صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. در آستانه رحلت جانگداز خاتم پیامبران وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه هستیم. حوادثی و رویدادهایی در این روزهای پایانی عمر پیامبر اکرم اتفاق افتاده که همه اونها در خور توجه و دقت است. عبدالله ابن مسعود از جمله اصحاب رسول خداست، جزء کسانی است که وحی رو کتابت می کرده، می نوشته و قرآن رو یک بخش زیادیش رو از پیامبر گرفته و او به اصطلاح جزء حافظان قرآن هست. اون عقل می کند: نعانا رسول الله صلی الله علیه و آله، نعانا رسول الله قبل موته به شهر، یک ماه قبل از رحلتشون پیامبر خبر دادن از نزدیکی وفاتشون. جمعنا فی بیت احد من ازواجه، در خانه یکی از همسرانشون ما رو گرد آوردن. طبیعی بوده که اون حجرات از مساحت زیادی برخوردار نبوده، کوچک بوده. شاید برخی از اینها مثلا به اندازه یک مساحت 12 متری یا بیشتر از این، حدود مثلا 15-16 متر بیشتر هر حجره ای جا نداشته و طبیعتا افراد کمی در اونجا می توانستن حضور پیدا کنن. حتما این نقل عبدالله ابن مسعود سران صحابه رو، اون کسانی که مطرح بودن از میان اصحاب رسول خدا، اونهایی که نفوذ داشتن، موقعیت اجتماعی داشتن، اونها رو پیامبر دستور داد جمع بشوند در یکی از حجرات. خب اینها حضور پیدا کردن، این یک ماه قبل از وفات بوده، یعنی هنوز رسول خدا بیماریشون آغاز نشده بوده. چون بر اساس نقلها مثل اینکه حلبی در سیره نقل میکند، رسول خدا 2 هفته قبل از رحلتشون بیماری اون حضرت آغاز شد. بعد ایشون میگوید که پیغمبر خدا وقتی ما جمع شدیم اطرافشون، یک نگاهی به همه ما کردند، همه ما رو نگاه کردند و با این جملات دعا کردند: رحمکم الله، وفقکم الله، حفظکم الله، آواکم الله، نصرکم الله. با این جملات ابتدا دعا کردن و بعد فرمودن که من از میان شما خواهم رفت و خدا رو جانشین خودم در میان شما قرار میدم. بعد فرمودن که قیامت از آن کسانی است که در دنیا قصد علو، قصد برتری، قصد این که سیطره بر دیگران داشته باشن، قیامت جای اونها نیست و خدای متعال بهشت رو به اونها نمیده. بعد این آیه رو تلاوت کردم: تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبتو للمتقین. بهشت از آن کسانی است که در دنیا قصد علو، قصد برتری نداشته باشه. انسان وقتی زندگی پیغمبر رو و سبک زندگی اون بزرگوار رو مورد دقت قرار میده، انسانی بود به تمام معنا رسول خدا، فروتن، خاضع، ابدا در وجود اون بزرگوار کبر و خودپسندی نبود. به دیگران که می رسید آغاز به سلام می کرد، متواضع بود. اگر در یک مجلسی حضور پیدا می کرد، به گونه‌ای در اون مجلس حضرت می نشست که اگر نور نبوت نبود و کسی پیغمبر رو از قدیم نمی شناخت، تشخیص نمی داد تو این وسط کجا بالاست کجا پایینه. به صورت دایره و گرد می نشستن، پیامبرم میان اصحاب می نشست. مگر وقتی که می خواستن موعظه کنن به منبر می رفتن و مردم رو مخاطب قرار می دادن، با مردم صحبت می کردن و اونها رو پند می دادن، و الا در نشستن از روایات استفاده می شه که نشستنشون همانند نشستن غلامان بود. یجلس جلست العبد، مثل بندگان پیغمبر روی زمین می نشست. در هر حال فرمود آخرت از آن کسانی است که تو دنیا اراده علو و فساد نداشته باشد. یعنی انسان اگر فساد بکند بداند عاقبت او عاقبت سویی است. والعاقبت للمتقین، قرآن مجید می فرماید عاقبت از آن پرهیزکارانه. بعد می گوید که عبدالله بن مسعود پیامبر خبر وفاتشون رو دادن، ما به رسول خدا عرض کردیم که یا رسول الله این وفات کی هست؟ فرمود قدن الاجل، اجل نزدیکه و رفتن من به محضر پروردگار دیری نمی پاید که من از میان شما می روم. من اولین شما نیستم و آخرین شما هم نخواهم بود که از این دنیا می روم. همه مسافر این راه هستیم و همه بایستی این مسیر رو بپیماییم. می گوید به رسول خدا عرض کردم که اصحاب عرض کردن یا رسول الله من یقسلوک، چه کسی شما رو قسل میده؟ فرمودن اهلی الادنا فالادنا، نزدیکان من، نزدیکترین افراد به من رو قسل میده. خب حالا در میان اصحاب پیغمبر نزدیکترین افراد به رسول خدا چه کسی؟ نفرمودن، اسم نبردن، خواستن با این عبارت معلوم بشه نزدیکترین چه کسانی هست. عموی پیغمبر هست، عباس. بچه های عباس فضل، قسم، عبدالله، عبیدالله، این هم بچه های عباس هستن. فرزندان عموی پیغمبر هم مثل عقیل عرض می شود این ها هستن، امیرالمومنین. اما نزدیکترین اشخاص با این اساس که برخی فقط نسبت فامیلی دارن با پیغمبر، مثل عباس. امیرالمومنین سلام الله علیه هم پسر عموی رسول خداست و هم داماد پیغمبره، هم پدر ذریه رسول خداست و هم اول کسی است که به رسول خدا ایمان آورده و هم در جنگ ها سپری بوده برای پیامبر در برابر دشمنان و کفار. لذا به اتفاق کلمه، به اتفاق، هیچ کسی در این امر تردید نداره. اون کسی که رسول خدا رو غسل داد امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بود. البته خب غسل دادن یه کاری بوده که تنها نمیشده انجام بدی. فضل ابن عباس به سر عموی رسول خدا آب میریخت و امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیغمبر رو غسل میدادن. او آب میریخت، اما غسل دادن با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. عبدالله ابن مسعود میگوید که به رسول خدا عرض کردیم که یا رسول الله، در چه پارچه‌ای شما رو کفن میکنن؟ این سوالات دقیقا مطرح شده و لازم دقت بشه تا یک مسئله مهمی رو ما استنتاج بکنیم از این امر. فرمود در یک، یا در لباسای من رو کفن کنید یا در یه پارچه سفیدی. خب قطعه های کفن سه قطعه است، یک عرض می شود که لنگ، یک ازار، یک سراسریه که کفن میکنن. البته ممکنه به بعضی افراد یه قسمت های دیگه ای هم اضافه کنن، مثل امامه و امثال زالی، ولی واجب کفن سه قطعه بیشتر نیست. میگوید به رسول خدا عرض کردیم که یا رسول الله، کی بر شما نماز میخوانه؟ مصلی بر جنازه شما چه کسیست؟ فرمود من که از دنیا رفتم و من رو گذاشتید روی تخت کنار قبرم، ابتدا ملائکه و بعد اهلم و بعد شماها بر من نماز خواهید گذارد. اینها رو سوال کردن از رسول خدا. خب این مسائل درسته، سوالم خوب انسان داشته باشه، اما وقتی پیامبر اطلاع از عجلشون میدهن، اطلاع میدن من عجلم نزدیکه، مسائل مهم اسلام، مسائل کلیدی، مسائل محوری، مثل اینکه سرنوشت بعد از شما چه خواهد شد، مسلمان ها چی کار بکنن، به چه کسی مراجعه بکنن، رهبر بعد از شما کیست، یک اسلامی که قرار است دین جهانی باشد تا روز قیامت دین مردم باشه و به وسیله این اسلام مردم هدایت شدن، آیا پیامبر نبایستی تعیین تکلیف بکنه که بعد از من چه کسی خواهد بود؟ چطور شد این سؤالو نکرده؟ انسان وقتی این قسمت تاریخ رو میبینه واقعا متحیره. کوچکترین مسائل رو شما رو در چی کفن میکنن؟ کی بر شما نماز میخونه؟ کی شما رو غسل میده؟ این مسائل کوچک رو سوال کردن، اما نگفتن یا رسول الله، ولی بعد از شما کیست؟ چه کسی ولایت امر و عهده‌دار هست؟ عرض میکنیم این مسئله یا این است که مردم غفلت داشتن، مردم غافل بودن، اصلا توجه نداشتن، یا این که بگوییم پیغمبر خدا نمیخواستن اصلا مسئله رو مطرح کنن، نمیخواستن بیان کنن. خب اگر نمیخواستن بیان کنن، چطور مثل امروزی که روز پنجشنبه بوده پیغمبر خدا روز دوشنبه از دنیا رفته؟ یک روایتی رو در بخاری محمد ابن اسماعیل نقل میکنه به عنوان رضیت و یوم الخمیس، مصیبت روز پنجشنبه. عبدالله ابن عباس میگوید یوم الخمیس، روز پنجشنبه، روز مصیبت باری بود. گفتن چطور؟ گفت تمام مصیبت این بود که نگذاشتن پیغمبر آنچه که میخواهد بنویسد بنویسد، نگذاشت. یه وقت است که رحلت رسول خدا یه رحلت ناگهانیه، مثل کسی که مثلا فرض بفرمایید در اثر تصادف یا سکته فوت میکنه. اینطور که نبوده، پیغمبر 2 هفته بیمار بوده، تو این بیماری مکرر آمدن مسجد برای مردم صحبت کرده. یا بگوییم العیاذ بالله پیغمبر غافل بوده، مشخص نکرده وضعیت بعد از خودش رو. پیامبری که دستور داده انسان وصیت بکنه، آیات وصیت رو ما در قرآن مجید میبینیم، نباید انسان از دنیا برود بدون وصیت. چطور میشه پیغمبر وصیت نکرده باشه؟ عقل این رو باور میکنه؟ پیغمبر خدا خودش امر بکند امتش رو وصیت کنید، وصیتاتون همیشه باشه، چون مرگ خبر نمیکنه. اما خود او که آورنده این هست در شهر، خود او وصیت نکرده باشه. اگر عامه میگفتند که پیغمبر خدا از دنیا رفت و امر خلافت و واگذار به خود مردم کرد، خودتون برید یک کسی رو تعیین کنید، این باز قابل قبول بود. میگفتن پیغمبر وصیت کرده، کار رو به عهده خود مردم گذاشته. نه، این رو نمیگوین. میگوین پیغمبر مات بلا وصیت، اصلا وصیت نکرد. چطور میشه؟ چطور میشه ابوبکر وصیت کنه جانشین برای خودش تعیین کنه، عمر وصیت بکنه و 6 نفر رو شورا قرار بده، اما رسول خدا قبل از اینها از دنیا بره و وصیت نکنه؟ از نظر شیعه این مسئله خیلی روشنه، خیلی روشن. چرا؟ چون اونطور رسول خدا مسئله ولایت رو و مسئله خلافت بعد از خودش رو شفاف برای مردم بیان کرده بود که جای سوال نبود. اگر سوال از غسل و کفن و امثال ذالک هست، چون مسئله ولایت بعد از رسول خدا روشن شده بود، فاصله قدیر تا رحلت رسول خدا 70 روزه، اونم در یک اجتماعی که نه تو مسجد مدینه و در حضور 50 نفر 60 نفر، در اجتماع 120 هزار نفری پیغمبر مسئله قدیر رو مطرح کرد. در اون اجتماع عظیم، در اون هوای گرم مردم رو نگه داشت. بعد از آنی که نگه داشت، دستور داد از جهاز شتر یک منبری رو بنا کردن، بالای منبر رفت، خبر دادن از این که اجلشون نزدیکه. فرمودن یوشکو ان ادعا فعجیب. بعد فرمودن الست اولا بکن من انفسکم؟ قالو بلا یا رسول الله. فاخذ بید علی و قال من کنت مولا فهازا علی مولا. یعنی تو اون اجتماع 120 هزار نفری پیغمبر امیرالمومنین رو معرفی کرد به عنوان ولایت، ولایت خودش رو نسبت به امیرالمومنین بیان کرد. بعد به این معنا اکتفا نکرد رسول خدا، فرمود با امیرالمؤمنین بیعت کنی، در قدیر بیعت گرفت از مردم. به این هم اکتفا نکرد، فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید به علی علیه السلام. خب دیگه شفافتر از این نمیشه مسئله بیان بشه. جدای از این که حدیث ثقلین رو فرمود، جدای از این که حدیث منزلت رو پیغمبر خدا بیان کرد، جدای از اینها، ما عرضمون این است که مسئله ولایت یک مسئله روشنی بود. این که برخی از نویسندگان میگن ما تعجب میکنیم از اصحاب رسول خدا چرا از مسائل جزئی سوال کردن؟ کی غسل میدهد شما رو؟ چه کسی شما رو کفن میکند؟ در چه چیزی شما رو کفن میکنه، کی بر شما نماز میگذارد. اما از یک مسئله مهمی که سرنوشت مردم به او وابسته است، پیامبری که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، رأفت داره نسبت به مؤمنین، دلش میسوزه، گرفتاری های مردم رو نمیتونه ناظر و شاهد باشه. یه همچی پیامبری از میان مردم برود و مردم رو تو اختلاف قرار بده. این اختلافی که امروز هم دیدم در یک کلیپی محققین مصر، اهل ثقافه، بعضی از دانشگاهی ها و اساتید دانشگاه مصر همین مسئله رو مطرح کردن که چطور شد که رسول خدا برای خودش یک جانشینی رو معرفی نکرد، یک کسی رو به عنوان بعد از خودش و خلیفه خودش قرار نداد، چرا جلوگیری کردن، چرا ممانعت کردن، چرا روز پنجشنبه نگذاشتن رسول خدا اون چه که بایستی بنویسه و مکتوب بشه نوشته بشه تا امت اسلامی گرفتار این همه اختلاف، این همه خونریزی، این همه خونریزی که ملاحظه میکنید از بعد از رسول خدا چه اختلاف های پدید آمد، چه مسائلی اتفاق افتاد. در جلسه قبل عرض کردیم که پیغمبر خطر رو تذکر داد، فرمود ان الفتنه قد اقبلت كقطع الليل المظلم، فتنه ها روی آور است. پیامبری که میداند فتنه ها روی آور است، مردم رو بلا تکلیف میگذاره و از دنیا میرود، در حالی که میبیند آینده رو، فتنه ها رو داره میبینه. نمیشه، عقل باور نمیکنه و خرد هر انسان خردمندی این رو نمیپذیره که رسول خدا از دنیا رفته باشه و مردم رو بلا تکلیف گذاشته باشه. این هم یکی دیگر از حوادثی که این روزها اتفاق افتاده هنگام رحلت رسول خدا. مصیبت پیامبر مصیبت بزرگی است، داهیه عظما و مصیبت کبراست مصیبت رسول خدا. از یک روایتی که آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه از ایشون نقل شده، روایت مفصلی هم هست، این روایت مرحوم مجلسی در بهار در جلد 22 بهار روایت رو آورده که پیامبر در این لحظات پایانی عمرشون دستور دادن که همه افراد برن بیرون، همه افراد رفتن و به استثناء 4 امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین، این 4 بزرگوار بودن و پیغمبر یعنی خمسه طیبه در اون حجره‌ای که رسول خدا بود جمع شدن. پیغمبر خدا یه نگاهی کرد به این ذوات مقدسه و این جمله رو فرمود انتم المستضعفون من بعدی، شما رو بعد از من ضعیف می شمارن. و گریست رسول خدا، یعنی پیامبر می دید آینده رو و می دید که چگونه خاندان پیامبر تا حد قتل، تو حد قتل. ما امروز بعد از گذشت 14 فکر میکنیم که خب چی شد حالا امیرالمؤمنینی که از نظر رشادت و شجاعت تو جنگ ها سرنوشت جنگ ها رو رقم میزد و او بود که در برابر یلان و دلیران کفار می ایستاد، چطور شد که سکوت کرد؟ چطور شد که بعد از رسول خدا حرف نزد؟ عرض می شود که 2 خطبه داره امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه. در هر 2 خطبه هست، یکی شما عرض می کنم، فنظرتو فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی. من نگاه کردم دیدم هیچ یاوری ندارم، من تنها هستم الا خاندان خودم، بچه هام و بعضی از نزدیکان. فظننت بهم علی الموت و صبرت علی اخذ الکاظم و علی امر من طعم الالقام. خیلی برای من تلخ بود، الغم تلخترین چیز هاست، خیلی برای من تلخ بود، اما صبر کردم چون دیدم اگر من اقدامی بکنم بعد از رسول خدا هم خودمو میکشن هم بچه همو میکشن، یعنی کار به اینجا رسیده بود، کار به اینجا رسیده بود که حضرت سکوت کرد. و اما فاطمه زهرا سلام الله علیها که آمد به میدان، به هر حال بر اساس روایت بخاری فاطمه زهرا از یه وجاهتی تو جامعه برخوردار بود، تنها یادگار رسول خدا بود، اینی که عرض کنم روایت، شاید این مردم خجالت میکشیدن از دختر پیغمبر و تنها باقی مانده رسول خدا، و ایشون آمد اعلان مخالفت میکنه. خب اعلان مخالفت ایشون هم به قیمت جانش تمام شد، حضرت زهرا را به قتل رسوندند، به قیمت جانش تمام شد. ان فاطمه علیها السلام صدیقه شهیده، اینطوری شد. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. قلب الخافقین ظهرا لبطنی فرازات احمد فاستفا. ما تناهت عوالم العلم الا و الى ذات احمد منتها. هو ظل الله الذي لو أبته أهل وادي جهنم لهما. مصدر العلم ليس إلا يديه، مصدر العلم ليس إلا لديه، وهمين معنى السبب شد پیغمبر خدا بر اساس روایتی که آخر کامل الزیارات هست، روایت مفصلی است، پیغمبر و امیر المومنین فرمود این مصائب رو خواهی دید، بایستی صبر کنی. گفت یا رسول الله صبر میکنم، برای خدا صبر میکنم. اون لحظات پایانی فرمود بچه های منو بیاورید من ببینم. حسن و حسین رو آوردن رو سینه رسول خدا قرار گرفت. امیر المومنین می فرماید من رفتم بچه ها رو از روی سینه پیغمبر جدا کنم. فرمود یا علی دعهما اشمهما و یشمه، بگذار اینها من رو ببوی، من اینها رو ببوی. نمی دونم زینب این منظره رو تماشاگر بود، می دید وقتی نگاهش افتاد به بدن قطعه قطعه حسین، فرمود یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه السرا. حسین جان یک روز شما رو روی سینه رسول خدا دیدم، حالا بدن قطعه قطعت روی زمین مشاهده می کنم. یا الله، قرة ابن قیس میگوید به خدا زینب و یادم نمیره، اون چنان ناله میزد که دل و آتش میزد. صدا زد یا رسول الله، هازا حسین مرملان به دما مقدس و لعظا مسلوب و لعوا و تسبیح علی ریح و سبا. یا رسول الله ببین حسین سر در بدن نداره، بدن اوریان و پاره پاره است. روزه برادر رو خوند ابتدا، اما یه جمله ای گفت همه رو گریان. صدا زد یا رسول الله بنات کسبا، یا رسول الله دخترانتم اسیر کرد. به سوی شام و کوفم چه ظالمانه میبرن، نمیروم ولی منا به تازیانه میبرن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.